به سختی زیست میکنیم و اونهایی که یک چیزی یاد گرفتن زیستشون داره خطرناک میشه و چیزی رو که یاد گرفتن نمیتونن ازش استفاده بکنن، حداقل به یه شرایطی برسیم که این محیطه برای اونهایی که کارآفرینن بتونه محیط خوبی باشه، برای اونایی هم که کاری رو یاد گرفتن محیط خوبی باشه. متشکرم ازتون جناب آقای نماینده، مدیر کل آموزشگاه های فنی و حرفه‌ای آزاد و مشارکت های مردمی سازمان آموزش فنی حرفه‌ای کشور، شما رو به خدای بزرگ می‌سپارم.
تشکر.
اگر ملت مقتدر باشد، توانا باشد، نیاز خود را کم کند، مشکلات خود را برطرف کند و امروز مسئله اقتصاد مسئله اصلی است، بتواند اقتصاد خود را رو به راه بکند، دشمن در مقابله ملت ایران بی‌دفاع خواهد ماند.
یکی از کارهایی که باید انجام بگیرد تا کارگر بتوانه کیفیت کار رو بالا ببره مهارت افزایی است. بنده سوال هاست هر وزیر آموزش پرورشی، هر وزیر کاری که بر سر کار آمده است روی مسئله فنی حرفه‌ای ها تکیه کردم، تأکید کردم، اینو باید جدی گرفت. این یه کار اساسی است. مهارت کارگر رو باید بالا برد. کارگر ساده خودش که نمیتوانه صرفاً با تجربه خود پیش بره. خب البته تجربه هم موثره، اما آموزش لازم است. مهارت کاری بر عهده مسئولان است. همین فنی حرفه‌ای ها و انواع کارهای دیگری که میشود انجام داد برای مهارت افزایی کارگر. کارفرما هم موثره، دولت هم موثره. ما در یک برهه هستیم که آماده جهشه. ما امروز آماده جهشه در پیش رفتیم. مسئله ما امروز فقط مسئله حرکت به جلو نیست. شرایط کشور به گونه‌ای شده که این ملت میتوانه یک حرکت عظیم، یک جهش در پیشرفت برای خودش به وجود بیاره.
ایران به شوق زندگی در مرگ رو این تن شده، مرد و زنش تلفیقی از ابریشم و آهن شده. ایران پر است از عاشقان، این گنج های بی شمار، مرزی است پر گوهر ولی با رنج های بی شمار. ایران به آتش می کشد،
اما میخواییم بریم سراغ موضوع داغ این روزها و این ساعتهای اخیر، بحث اقدام تهاجمی جنگنده های امریکایی علیه هواپیمای مسافربری ایران. اینکه این موضوع اصلا چرا انجام شد، دلایل محتمل این اقدام، و اینکه نهایتا ما کجا باید بریم، چیکار باید بکنیم برای اینکه این موضوع تبدیل به رویه نشه، بریم سراغ آی سی جی نریم، بریم سراغ ایکاو، چه کارهایی باید انجام داد. میخوایم صحبت کنیم با میهمانان ارجمندمون، جناب دکتر خیرالله پروین، کارشناس حقوق بین‌الملل، و همینطور انشالله از مجلس هم آقای عمویی انشالله به جمع ما اضافه خواهند شد از کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی. محمد حسین عزیز در خدمت هست.
مخلصیم، دست شما درد نکنه. تشکرم میکنم از خانم ربانی بابت اینکه تونستن این موضوع رو پیگیری کنن و بتونیم که این گفتگو رو انجام بدیم. آقای پروین سلام میکنم بهتون، وقت بخیر میگم، صبح شما بخیر.
من هم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز عرض سلام و احترام دارم.
سلامت باشید. آقای پروین، فکر نمی کنم جز رژیم صهیونیستی و خود امریکا کشور دیگه‌ای باشه که قبول نکنه که این اتفاقی که برای هواپیمای ما افتاد توسط جنگنده های امریکایی تجاوز به امنیت پرواز در کشور بود، اونطوری که آقای باقری که دبیر ستاد حقوق بشر هستن هم حالا واژه‌های دیگه‌ای رو براش به کار بردن. اما من میخوام که از نظر شما بدونم که توی قوانین حقوق بین‌الملل این اتفاق رو چطور میشه بررسی کرد.
بله، عرض کنم که موضوعی که حالا دو روز پیش یا دو شب پیش برای هواپیمایی ماهان در خاک یک کشور دیگری یا کشور ثالثی اتفاق افتاد، و رفتاری که هواپیماهای جنگنده آمریکا در قوار یک هواپیمای مسافربری و ایجاد مزاحمت برای اون داشتن کاملا خلاف حقوق بین الملل، اصول مسلم حقوق بین الملل و مغایر با مواد 3 مکرر و 44 پیمان هواپیمایی کشوری بین المللی، همون کنوانسیون معروف شیکاگو هست.
بله.
و ضمیمه‌هایی که در ارتباط با این وضعیت وجود دارد و همینطور کنوانسیون مونترال 1971، یعنی اقدامی که یا رفتار کاملا غیر مسالمت آمیزی که در قبال یک هواپیمای مسافربری غیر نظامی،
بله،
مغایر هست با اون چی که عرض کردم، مغایر هست با اصول مسلم حقوق بین الملل و حتی توضیحاتی که تا کنون از جانب آمریکا ارائه شده کاملا غیر موجه، کاملا فاقد وجاهت قانونی و وجاهت اقناعی هست.
بله.
و اقداماتی که آمریکا انجام داد در نوع خودش یک نوع تهدیده، تهدید بر صلح و امنیت جهانی که منشور بین الملل به خاطر اون اساسا ایجاد شده، سازمان ملل به خاطر اون ایجاد شده، شورای امنیت به خاطر اون ایجاد شده. یعنی اهداف ایجاد سازمان ملل و شورای امنیت برای برقراری صلح و امنیت جهانی.
آقای پروین عزیز،
عملی و رفتاری که این صلح و امنیت جهانی رو تهدید بکنه کاملا خلاف این اصول هست که عرض کردم خدمت.
آقای پروین عزیز، الان برای اینکه من یه چیزی رو متوجه بشم و سوال بعدیمو بپرسم، این سوال رو از محضرتون میپرسم. الان ما میتونیم به واسطه اینکه برای هواپیمای ما مزاحمت ایجاد شده شکایت بکنیم و از اون طرف سوریه میتونه به عنوان کشوری که در حریم هواییش این اتفاق افتاده شکایت بکنه؟
بله، ما به جهت این که خب هواپیمایی که حامل مسافرین بوده، مسافرین که شخصی هستن، غیر نظامی هستن و چنین تعرضی به اونها صورت گرفته و امنیت اونها به خطر افتاده، عرض کنم که شکایت کنیم. از دو جهت ما میتونیم شکایت کنیم. ما هم میتونیم به عرض کنم که سازمان ملل و شورای امنیت شکایت کنیم به جهت کاری که رفتاری که آمریکا انجام داده صلح و امنیت بین المللی و جهانی رو به خطر انداخته. از اون طرف ما میتونیم به استناد مفاد مواد مکرر و یعنی ماده 3 مکرر و 44 پیمان هواپیمایی کشوری بین المللی، یعنی همون کنوانسیون شیکاگو، ما میتونیم که هم به این سازمان هواپیمایی به اصطلاح هوانوردی جهانی شکایت کنیم، هم میتونیم به دادگاه دادگستری بین المللی یا همون دیوان دادگستری بین المللی شکایت بکنیم. کشور سوریه هم به جهت این که کشور ثالثی هست و آسمان سوریه هم مورد تعرض هواپیماهای بیگانه قرار گرفته و حاکمیت سوریه مورد تعرض قرار گرفته، میتونه باز هم از همین طریق و همین سازمان هایی که عرض کردم شکایتش رو ارائه بکنه.
نمیدونم که شما میتونید به این موضوع پاسخ بدید یا نه، حالا احتمالا با توجه به مطالعاتی که در این حوزه دارید بتونید که من رو کمک کنید. بعضی ها توی این دو روز من دیدم که توی فضای اجتماعی خصوصا میگن که خب سوریه چرا اقدام در حقیقت پیشگیرانه انجام نداده، وقتی که تو آسمان عموم بوده و جنگنده های امریکایی حرکت کردن، هواپیمای ایرانی در حقیقت توی آسمون هر کشوری که باشه باید تحت حفاظت جنگنده های اون کشور باشه، چرا سوریه هیچ کاری نکرد؟
ببینید، این در صورتی است که اون کشور از امنیت کامل و توانایی کامل برای حفاظت از
آخه اینجوری که بعد حریم هواییات نقض میشه که، قبول دارین آقای پروین؟ من دارم میگم، مثلا دارم میگم، من میگم اینجوری حریم هواییات براش مشکل پیش میاد. خاطرتون باشه سر داستان اتفاقاتی که پارسال برای در حقیقت یک هواپیمای اوکراینی در ایران افتاد، اگر خاطر شریفتون باشه، اساسا همه کشورها برای یه مدتی از حریم هوایی ایران پرواز نکردن به دلایل که الان جای صحبتش نیست. من دارم میگم چرا سوریه وارد عمل نشد. فقط یه خواهش ازتون دارم، به خاطر اینکه جناب آقای عمویی هم پشت خط ارتباطی ما هستند، سخنگوی محترم کمیسیون امنیت ملی، من بهشون سلام بکنم، برمیگردم به شما جناب آقای پروین. آقای عمویی عزیز، سلام میکنم بهتون، وقت بخیر میگم، خوش اومدید به صبح گفتگو.
جناب آقای هاشمی، من خدمت شما و همینطور شنوندگان عزیز رادیو گفتگو سلام عرض میکنم. آرزو میکنم روز خوبی داشته باشید بابت چند دقیقه که تأخیر شد هم عذرخواهی می‌کنم.
بزرگوارید. اگر اجازه بفرمایید آقای عمویی، من بحثم رو ادامه بدم با جناب آقای پروین، حتما خیلی سریع برمیگردم. جان پروین می‌فرمودین دلیل آن چه که سوریه
بود؟ بله، عرضم این بود که ببینید ما چگونه باید از دولت سوریه انتظار داشته باشیم. زمانی میشه از دولت سوریه انتظار داشت که یک امنیت کامل در اون کشور برقرار باشه. سایر کشورها حریم هوایی و زمینی و دریایی و قلمرو حاکمیتی سوریه رو به رسمیت بشناسن و هیچ گونه تعرضی به حاکمیت سوریه نداشته باشن. آمریکا یا بخشی از سوریه رو در اشغال دارن و پایگاه دارن در اونجا و اساسا پرواز هواپیماهای آمریکایی با اجازه دولت سوریه نیست. علاوه بر این، خب با توجه به گرفتاری ها و مشکلاتی هم که سوریه طی سالهای سال داره از نظر وضعیت های داخلی که بوده، از نظر تهدیداتی که رژیم صهیونیستی برای این کشور داشته، خیلی نمیشه انتظار کامل داشت که سوریه بتوانه در فضای هوایی خودش اون امنیت کامل رو برقرار کنه.
پس کاش که مثلا یه اتفاق میافتاد، نمیدونم شما هم نظر هستین با من یا نه، کاش که ما توی حریم هوایی کشورهایی که مورد مناقشه است بین چند تا کشور اصلا وارد نشیم، اینجوری جون مسافرانمون هم به خطر نمیفته.
حالا ببینید، این دیگه به اصطلاح یک سری اقداماتی هست که مسئولین و مقامات کشورمون باید بیاندیشن، ولی اون مسیری که هواپیمای ایران از اونجا عبور کرده مسیری است که به نوعی امنیتش برقرار هست و طی 10 سال بنابر همون بیانیه‌ای که هواپیمایی ماهان هم داده، گفته به مدت 10 سال است که ما از همین مسیر هواپیمای ماهان جهت مسافرت به بیروت عبور کرده و تا کنون هم چنین مشکلی پیش نیومده. قطعا اقدامات لازم در خصوص امنیت به اصطلاح اون محل عبور پرواز هواپیما برقرار بوده و مقامات و مسئولین هواپیمایی هم به اون توجه داشتن و این اقدام بسیار نادری هست و اساسا اقدامی است که از جانب اون پایگاه هوایی آمریکا به بهانه اینکه مثلا پایگاه هوایی ما احتمالش از مورد تعرض قرار بگیره. اصلا شما اونجا چیکار میکنید؟
درست.
اصلا شما با اجازه کدام کشور و کدام حاکمیت در اون پایگاه حضور دارید؟
بسیار خوب، اجازه بفرمایید آقای پروین عزیز، من برمیگردم به شما. آقای عمایی بزرگوار، از زمانی که این اتفاق افتاد، وزیر امور خارجه کشورمون، رئیس مجلس و بسیاری از مسئولان عالی رتبه کشورمون از جمله رئیس ستاد حقوق بشر درباره این موضوع صحبت کردند، از اعتراض رسمی ایران به ایکائو گفتند که فوراً باید به تعرض جنگنده‌های آمریکایی به هواپیمای ایرانی رسیدگی بشه. سازمان هواپیمایی کشور گفته که تعرض جنگنده‌های آمریکایی به هواپیمای ماهان مصداق بارز نقض حقوق بین‌الملل. نماینده ایران در سازمان‌های بین‌المللی گفته که جنایت رژیم آمریکا از تروریسم اقتصادی تا تروریسم هوایی تمامی نداره. وزیر راه و شهرسازی هم وارد عمل شدش و گفت تعرض جنگنده‌های آمریکایی به هواپیمای مسافربری ایران اقدام تروریستی بوده و گفته که هیچ جنگنده‌ای حق تعرض و اجازه ورود به مسیر تجاری رو نداره. حالا اما من میخوام از منظر شما به عنوان سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی کشورمون بدونم که شما به عنوان قانونگذار در حوزه امنیت ملی و سیاست خارجی اولین اقدامتون چی خواهد بود در مقابل این تعرض جنگنده‌های آمریکایی به هواپیمای مسافربری ایران؟
بله، ببینید، از موقعی که این اتفاق افتاده، بنده و همکارانم به صورت جدی موضوع رو دنبال می‌کنیم. موضوع فقط در سطح تقنینی نیست، بخشش به نقش نظارتی مجلس شورای اسلامی برمی‌گرده و نقشی که به هر حال نمایندگان مردم تو حفظ جان و امنیت مردم و همینطور منافع ملی کشورمون داره. این قالب موضوع رو به صورت جدی دنبال کردیم، علیرغم اینکه روزهای تعطیل بوده و باز هم متاسفانه تو ایامی هستیم که نمایندگان به خاطر حضور در مناطق حوزه انتخابیشون در تهران نیستند، ولی دارن از مناطقی که هستن کار رو دنبال میکنن. اما من میخوام این نکته رو عرض بکنم. ببینید، اقدامی که ایالات متحده و نیروهای سنتکام علیه هواپیمای ماهان انجام دادن یه اقدام غیرقانونی و اتفاق نادری است. یعنی ما به صورت رسمی در اسناد حقوق بین‌الملل هر کشوری سندی رو امضا میکنه با ایکائو و توافق، حالا اون چیزی که تو ادبیات انگلیسی به عنوان سیویل اویشن شناخته میشه، با کشورها امضا میکنه مبنی بر اینکه تردد هواپیماهای غیر نظامی و مسافربری در رودهای شناخته شده تردد آزادی است. این اتفاق حتما در مورد این مسیر پروازی افتاده، یه مسیر شناخته شده پروازی، یک هواپیمای معرفی شده و اسناد ایکاو داشت از یه مسیری که همه میدونستن عبور میکرد.
بله.
خب امریکایی‌ها توی منطقه از تنف که حالا بهش اشاره شد در شرق سوریه یه پایگاه غیرقانونی زدن، سالهاست الان اونجا رو اشغال کردن و اتفاقی که افتاده این است که پریشب اونقدری که خود سنکام هم بهش اعتراف کرده دو تا هواپیمای چنگنده بلند میشن میان میگن ما برای بازرسی بصری یعنی با چشم خودمون میخوایم ببینیم توی این هواپیما چیه. اولا که حالا چجوری میشه واسه تو جنگنده داخل هواپیما رو دید واقعا سوال مهمی هست، ولی فراتر از اون این اصلا نیازی به این حرکت نبوده. در واقع از دید ما امریکایی‌ها یه حرکت خلاف حقوق بین‌الملل نامشروع و عرض کنم اتفاق نادری رو دست دادن. از این جهت هست که نیاز به واکنش جدی تو این موضوع دیده میشه. برای همین خب الان تو سطوح مختلف تو کشور ما موضوع داره دنبال میشه. اولین نکته همونی بود که اشاره کردید، یعنی اشاره به شکایتی که ما همین روزها در حال به روزهای تعطیل در تهران بود ولی در سازمان بین المللی ایکائو شکایت کشور ما ثبت شده. خب گفتگوهای دیگه‌ای هم در جریان، از جمله ما معتقدیم که موضوع باید در به عنوان شکایت در شورای امنیت سازمان ملل ثبت بشه. از این جهت که به هر حال حرکتی که امریکایی‌ها کردن تهدیدی هست برای صلح امنیت بین‌المللی که وظیفه شورای امنیت سازمان ملل پرداختن به این موضوعات است. ببینید فقط موضوعی نیست که حالا این شکایت میشه بعد چه اتفاقی میفته، اون مهمه، حتما پیگیریش موضوع مهمی، ولی فراتر از اون اطلاع رسانی به مجامع بین‌المللی هست که یک فشار بین‌المللی علیه نیروهای امریکایی که توی این منطقه به صورت غیرقانونی و نامشروع حضور دارن در سوریه بدون اینکه دولت سوریه موافقت کرده باشه اومدن یه مناطقی رو اشغال کردن، همه بدونن که این اشغال یه اشغال مخرب و غیر سازنده است، یعنی داره در واقع نه فقط یه منطقه رو اشغال کرده بلکه داره بقیه حرکت‌هایی که به هر حال به صورت روتین عادی داشته تو منطقه ما انجام می‌شده، یه پروازی صورت می‌گرفته بین تهران بیروت که سال‌ها بوده این مسیر داشته اتفاق می‌افتاد داره تخریب می‌کنه. ادعاهای بی‌مبنایی هم هست.
آقای عموی عزیز ببخشید من کمتر از 30 ثانیه فرصت دارم، فقط واکنش شما به عنوان نماینده مجلس و آزون کمیسیون امنیت ملی رو می‌خوام نسبت به توییتی که آقای آشنا انجام دادن توی یکی دو روز گذشته، خصوصا رسانه‌های بیگانه بسیار دست گرفتن این توییت رو که گفتن که در شرایطی که حالا شما میاد این کارو میکنید باید نگران جان رهبرانتون هم باشید. به نظرتون این اقدام مشاور رئیس جمهوری که تهدیدی بوده برای جان رهبران کشورهای دیگه درست هست یا نه؟ این رو در 30 ثانیه لطفا بفرمایید.
ببینید شخصیت‌های رسمی که مواضع کشورها رو اعلام میکنن چند نفر بیشتر نیستن، یعنی کسانی که با مسائل بین‌المللی آشنا هستن، آقای رئیس جمهور، وزیر امور خارجه، سخنگوی وزارت خارجه و قوانین مصوبه مجلس شورای اسلامی یا بیانیه ها میتونن مواضع رسمی کشور
باشن. خیلی متشکرم.
وقتی سخن میگن به خودشون مربوطه.
بسیار خوب. متشکرم جناب آقای دکتر ابوالفضل عمویی، سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس. آقای دکتر پروین از شما هم خیلی سپاسگزارم، دوست داشتم که برگردم بهتون و ادامه بدم، فرصت اجازه نداد. خیلی سپاسگزارم از هر دو بزرگوار. هر دو بزرگوار رو به خدای بزرگ می‌سپارم. خدا
اما میخوایم بریم سراغ اطلاع رسانی کرونا. جناب آقای دکتر محمد رضا محبوب فر، عضو محترم انجمن علمی آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت ایران و عضو کمیته کشوری مبارزه با کرونا. آقای دکتر سلام، صبح بخیر.
من هم سلام عرض میکنم خدمت شما و همکاران گرامی در برنامه صبح گفتگوی رادیو گفتگو.
آقای دکتر من هم سلام میکنم بهتون، محمد حسین هاشمی هستم، خوش اومدید به صبح گفتگو. ما میخوایم که درباره کرونا صحبت کنیم، اما دلم میخواد که یه ذره آمار بدم تا شاید مردم هم بیشتر توجه کنن. از پنجشنبه تا جمعه 1504 نفر متاسفانه مبتلا شدند به کرونا. این در شرایطیه که تا همین حالا که باهاتون صحبت میکنم 286523 نفر در کشور تستشون مثبت بوده و از این تعداد 15282 نفر متاسفانه جان خودشون رو از دست دادن. آقای دکتر شما عضو در حقیقت فضایی هستید که در اون تصمیم گیری میشه برای مبارزه با کرونا. بله. و الان در شرایطی هستیم که فقط 6 تا استانمون وضعیت قرمز یا هشدار رو نداره. آیا واقعا ما داریم میریم سمت اون واژه‌ای که من دوست ندارم به کار ببرم اما خیلی از رسانه‌ها میگن، یعنی ایمنی گله‌ای؟
خدمت شما عرض بکنم که ایمنی جمعی و یا همون ایمنی گله‌ای در خصوص بیماری کرونا تنها 2 ماه کاربردی بیشتر نداره. یعنی به عبارتی خدمت شما عرض می کنم که اگر افرادی به بیماری کرونا، حالا اعم از بدون علامت یا علائم خفیف، متوسط تا شدید مبتلا بشوند، تنها ایمنی که می تواند در جامعه اتفاق بیفتد حد اکثر 2 ماه هست و این ایمنی را به هیچ عنوان هم نمی شود اصلا به کل جامعه تأمین داد. من بحث ایمنی جمعی را به بیماری کرونا رد می کنم، ضمن این که معتقد هستم که ما باید با عنایت به افزایش آمار ابتلا به بیماری و همچنین با عنایت به این که متاسفانه 20% از ابتلاهای جدید مربوط به تردد و مسافرت‌ها در کشور هست، ما باید در راه و رسم زندگی تجدید نظر داشته باشیم و تا زمانی که واکسن کرونا تهیه بشود و در دسترس عموم قرار بگیره باید نسبت به رعایت پروتکل‌ها و دستورالعمل ها در واقع اهتمام لازم.
آقای دکتر یه چیزی رو جسارتن بگم، این حرفی که شما بهش اشاره میفرمایید کاملا درسته و من به دیده منت قبولش میکنم، اما من دارم میگم که از یه جای به بعد مردم احساس کردن که دولت توی این موضوع هم همه چیز رو داره میندازه گردن مردم، یعنی فقط داره میگه مردم شما مراعات کنید، پول ندارید برید سر کارتون ولی مراعات کنید، نمیدونم همه اینها. و این در شرایطیه که چه میدونم توی مشهد دارن میگن 300% آمار بستری ها افزایش پیدا کرده. بله، در تهران آقای زالی داره میگه که 5 برابر شده تعداد بستری ها. بعد خیلی جالبه، خب آقا ما چرا راه های ورودی مشهد رو نمیبندیم؟ چرا توی تهران وضعیت رو قرمز اعلام نمی کنیم؟ آقا این شایعه شده که الان تهران چون که پایتخت هست هیچ وقت نباید قرمز بشه دیگه، تهران باید چه اتفاقی براش بیفته که قرمز بشه؟ میدونید من وقتی که دارم میبینم که دولت اینطور ساده انگارانه داره برخورد میکنه با ماجرا و فقط به این بسنده میکنه که هر روز بیاد یه آماری بده، خب حق میدم به مردمی که رعایت نکنن پروتکل ها رو.
بله دقیقا. ببینید
فقط آقای دکتر ما 30 ثانیه فرصت داریم، خیلی عذرخواهی میکنم.
وضعیت تهران متاسفانه نزدیک به قرمز هست، اما اطلاع رسانی درست و شفافی صورت نمیگیره. بنده معتقد هستم ضمن این که پروتکل ها و توصیه های ستاد ملی کرونا لازم الاجرا هست و اتفاقا جرم‌انگاری هم شده، دولت نباید اکتفا بکنه به توصیه و پیشنهاد و این پروتکل ها باید جنبه قانونی پیدا بکنن و ما شاهد ممنوعیت ها و محدودیت ها باشیم در سراسر کشور و اینکه مردم توصیه بشن به رعایت پروتکل ها و دستورالعمل ها کافی نیست و مستقیما دولت باید نظارت و کنترل بکنه بر اعمال قانون.
بسیار متشکرم آقای دکتر محبوب فر، الهی که نظرات شبیه شما بیشتر بشه توی ستاد مبارزه با کرونا که دولت یک تصمیم جدی تری بگیره. خدا نگهدارتون باشه. همینجان ببخشید طولانی شد.
قصه نباشید. متشکرم. امروز هم تموم شد. خیلی زود گذشت. خیلی زود گذشت.
بحثمونم.
و یه آرزوی خوب بکن. یه جمله قشنگ.
فقط آرزو میکنم. فقط آرزو میکنم و فقط آرزو میکنم روزی رو ببینیم که هممون با همدیگه دوباره بتونیم دور هم بشینیم، یه چای توی یه کافه بزنیم، کیفشو ببریم.
آره یه شب نشینی های گذشته دوباره تکرار بشه. مرسی ازت. متشکرم ازت. خدا نگهدارت. وقتمون خیلی کمه، حرف بسیار زیاد، فقط همین رو میگیم، مراقب هم دیگه باشیم. تا فردا ساعت 7 خداحافظ.
طلوع اراده، جنبه های خودکفایی، شکوفایی اقتصادی، در اولین گام. دگربان گوش به پیغام سروش، عهد و میثاق تازه می کنیم که رونق دهیم بازار همدلی را در این دیار.
اگر بشود تولید رو انشاءالله حرکت بدیم و پیش ببریم، مشکلات اقتصادی قطعا تمام خواهد شد. ما باز به تولید نیاز داریم. سال گذشته گفتیم رونق تولید، امسال بنده عرض میکنم جهش تولید. امسال سال جهش تولیده، این شد شعار امسال. کسانی که دستن در کار هستند جوری عمل کنند که تولید انشاءالله جهش پیدا کنه و یک تغییر محسوسی در زندگی مردم انشاءالله به وجود بیاره.
میکوشیم تا بیفزاییم بر همت و عزم و اراده، اراده به جهش تولید. سال 1399 سال جهش تولید. گرامی با رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها، صدای اندیشه ها. روزگاری دهکده‌ای بود جهانی، امروز سپهری است رسانی. دنیا در دست انسان هاست، دنیای رسانه‌های سنتی و مدرن.
تماس شما از طریق پیامک به ایشان اعلام می‌گردد.
آنچه از داشتن رسانه مهمتر است، دانش و سواد رسانه است. الفبای حضور در فضای مجازی را بیاموزید. امروز سواد رسانه یک نیاز نیست، بلکه ضرورت است. رادیو گفتگو، افزایش آگاهی و آموزش سواد رسانه.
اینجا تهران، رادیو گفتگو.
امروز خبرهای زرد و شایعات نه تنها ذهن مردم بلکه امید آنها را نشانه رفته است. رادیو گفتگو با شعار سریع، صریح و شفاف، با هدف اطلاع رسانی صحیح، با مشارکت سخنگویان نهادهای مختلف همراه شماست و آنچه خواهید شنید دستاوردها، چالشها و پاسخ به مطالبات شماست. پرسشگر امروز شما باشید.
30,000 10,35.
خبرهای تازه و صحیح را از ما بشنوید.
رادیو گفتگو در ایران صدا، رادیوی همراه شماست.
صبحتون بخیر شنوندگان عزیز و ارجمند. از همراهیتون با رادیو گفتگو صدای اندیشه ها بسیار سپاسگزارم. دوستان عزیز، ما در رادیو گفتگو مسابقه‌ای داریم تحت عنوان یک سوال یک برنامه. شما شنوندگان عزیز با مراجعه به سایت یا رادیو نمای شبکه میتونید در این مسابقه شرکت کنید که به دو روش هست. ارسال گزینه صحیح به شماره پیامک 30035 یا کلیک بر روی بنر مسابقه در سایت رادیو گفتگو به نشانی www.radiogoftogu.ir هست.